ولی فول نمیخوام. پس چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه را از بازارش موسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام، ات شهر جاش. درودرات که هرمزگان که مثل نگینی دتیاب مکران روگا، زن و مردون زحمتکش و مهمون نواز و با ایمون انده. جاش تکه صد نمبر از کشور ایران. گدان و ریگان و گلفشون و صادرمن و کلاد جاش، خور و تیاب و سیاکو هم نیست در جهان اندا و جای دیرن ده بنگلان اندا. طبیعت و فرهنگ دست به دست همش دارن تا نمونه ای از زیباییون خداوند ده هرمزگان به کسانی که اهل گردش و تفریحن نشون هاده. اگه احیانن به جاش کتایی، غار صادرمن و جنگلون هر را از دیرن عدس مدهی. ای ساحل کشنگ و جون و تمیز، باعث ابو سفر به شما گشت خوش بگذره. فواگر ما همراه بی در رویداد ملی ایران جان، ده هرمزگان ایران.
ایران جان، هرمزگان ایران.
بیمه یه ماشینو چی کار کردی؟
ردیف
باز شکلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولیشو جور کردی ها؟
اسی با اسکی می سفته، بی سود بی چک بی سفته.
بیمه یه ماشین با اسکی، راحت و سریع و قسطی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان همیشگی رادیو جوان، خاصه همراهان یک پرونده یک روایت، به روایت پرونده این برنامه خوش آمدید. مثل همیشه در پلیس آگاهی تهران بزرگ میخوایم یک پرونده تازه رو برای شما روایت کنیم. یه چند تا نکته کوچیک اولش بگم. نخست اون که اگر تغییری در صدای متهم شما میشنوید موقع در واقع همراهی برنامه، بدونید که کاملا تعمدی است در جهت حفظ حقوق متهم و رعایت حریم شخصی اونها. صدای متهم ها کاملا تغییر پیدا میکنه توسط همکارانم. نکته دومی که تنها و تنها نشانه ما تو فضای مجازی یک پرونده است، انتهاش به این خط میشه. اونجا میتونید به جمع دنبال کنندگان ما اضافه بشید، تصاویر و عکس‌ها و اطلاعات و فیلم‌های بیشتری رو هم اونجا میتونید ببینید و بشنوید. و مهمتر از همه، هرگز هدف ما در روایت این پرونده ها قضاوت نیست، فقط بیان صادقانه اتفاقی که افتاده و نکات آموزشی و اطلاع رسانی که میتونه از خلال این گفتگوها برای من و شما در واقع ایجاد بشه، یه تلنگری باشه، شاید اتفاقات ناگوار انشالله کمتر برای ما رخ بده. اما در خدمت جامسرنگ میرحمدی هستیم، رئیس اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ. جامسرنگ درود بر شما.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه شما.
متشکرم از شما. جامسرنگ، اگر امکان داره یک توضیح کوتاه بدید در حد چند ثانیه به ما که موضوع پرونده و روایت این برنامه چه هست تا بعد بریم سراغ ادامه ماجرا.
شرکتی به نام آرتا خودرو پارسیان در میدان قدس تأسیس میشه، اقدام به کلاهبرداری از تعداد زیادی از هموطنان میکنه و زمانی که موعد تحویل خودرو بوده متواری شدن که همه متهمان پرونده دستگیر شدن.
بسیار عالی. یعنی از این لیزینگ هایی که کار مجرمانه میکردن و خودروی در کار نبوده،
تحت عنوان لیزینگ و پیشفروش خودرو.
جامسرنگ، اگر اجازه میفرمایید یکی از متهمان این پرونده رو ما دعوت کنیم بیاد اینجا به اتاق گفتگو. فقط خواهش می‌کنم تا انتهای گفتگو با ما همراه باشید، هر جا نکته‌ای لازم بود یا هر جا مسئله‌ای بود از شما استفاده بکنیم از نظراتتون.
بله، در خدمت شما هستم.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجاز @1پرونده.
خوبی؟
ممنون.
اسم شما چیه؟
محسن.
آقا محسن چند سالته؟
من تقریبا 42 سال.
42 سال. ازدواج کردی؟
بله، جدا شدم.
خب بچه هم داری؟
بله.
خدا حفظش کنه. چند تا بچه داری؟
یه دونه.
خدا انشالله برات نگه داره.
ممنون.
سلامت باشی. خب کارت چیه؟ تا کجا درس خوندی؟ چی؟ سواد، اطلاعات، درس؟
فوق لیسانس حسابداری مدیریت دارم دانشگاه.
فوق لیسانس حسابداری. بله، حسابدار همیشه کار هست. اصلا حسابداری کار کردی؟
بله، 17 سال سابقه کار دارم.
میگن درآمدش هم خوبه، یعنی الان هم اینجوری همین جوری بوده یا نه؟
بله.
کار کردی معمولا خوبه. بعد بله. فرصت اینکه چند تا جام کار بکنید معمولا هست دیگه.
بله.
خب 17 سال هم سابقه داری.
بله.
الان اینجا چیکار می‌کنی؟ ول کردی کار حسابداری رو؟
ول کردم. یه تایمی هم به مشکل مالی خوردم دیگه، واقعا هیچ پولی نداشتم دیگه.
چرا؟ من حسابداری نمیگی کار خوب بود جرام.
چرا؟ ولی خب کلی وام بانکی معوق و کلی مشکلات زندگی و اینا بود.
نقل خرج جور نشد،
نمیشد، نمیرسید.
خیلی خب. بعد کار ول کردی رفتی تو چه کاری؟
از طریق چند نفر آشنا شدم که برم تو کار لیزینگ خود رو.
شرکت هم ثبت کردی؟
بله.
یا شرکت خریدی؟ چیکار کردی؟
شرکت خریدیم.
یه شرکت ثبت شده
خریدیم. یه شرکت ثبت شده قدیمی خریدیم.
اسمش چه حوزه‌ای فعالیت می‌کردش؟ نمی‌دونی اساسا چی بوده؟ مهم هم نبوده برات.
حضور ذهن ندارم، نه، مهم نبود.
فقط می‌خواستید یه شرکت بلامتون
باشه. شرکت باشه که قدیمی.
چند نفری شرکت رو گرفتین؟
3 نفر بودیم ولی به اسم من ثبت شد.
تکی به اسم تو ثبت شده؟
من با 2 نفر دیگه که حالا شناسنامه‌هاشون رو یکیشون از شوش تهیه کردن.
یعنی شناسنامه جعلی منظورته؟
شناسنامه جعلی نبود، مال شخص بود.
آها، یعنی در واقع نفرها خریدن. سوری، نفرها سوری بودن.
آره، خریدن ازشون.
یعنی این 3 نفری که شرکت به نامشون بوده، 2 نفرشون سوری، فقط تو اصلی بودی؟
بله.
بعد با کسی این کارو شروع کردی یا تنها؟
با 2 نفر دیگه این کارو شروع.
اون 2 نفر دیگه چرا نخواستن که شرکت به نامشون ثبت بشه؟ یا خب... تو چرا به این فکر نکردی که چرا نمیخوان این کارو بکنن؟
خب من اونا که خب 100% میدونستن که اگر اسمی ازشون باشه خب میشن امروز من.
خب یعنی این که این حرف تو یعنی این که قرار بود یه کار خلاف بکنید؟
بله.
پس یه شرکتی ثبت کرده بود به نیت یه کار خلاف.
دقیقا.
خب لیزینگ خودرو که یه داستانی داره، یه سری قاعده قانون داره، به قیمت روز، قیمت درست، حدود 60% معمولا میگیرن، بعضی یه خورده کمتر بیشتر، و بعد چک میگیرن و ماشین رو میدن. تا اینجاش که قانونیه. شما چیکار میکردید که این قرار بود کارتون غیر قانونی باشه؟
ما هم قیمت ماشین رو پایین تر اعلام میکردیم
که وسوسه کنید برای
خرید، که وسوسه کنید مردمو. همین که شرایطمون منعطف بود، از 40% ما میگرفتیم تا 60%.
یعنی بخوایم خودمونیشو بگیم، تا حد ممکن راه میمدید که طرف ترغیب بشه بیاد خرید کنه.
بله.
چقدر ازش پول میگرفتید برای ماشین؟
بستگی به نوع ماشین و قیمت ماشین داشت.
یه رنجی داره دیگه.
آره دیگه، معمولا میگم برای پیش پرداخت قصه اول یه ما تحویلمون که 2 ماه بود مثلا میگفتیم 40-60% الان بده، الباقیش هم موقع تحویل ماشین، یعنی چند روز مونده حوالت که اومد یا پول بهت میدیم، پول برای ما واریز کن که ماشین بیاد در خونتون.
حالا
شما اونم طبق نظر خودتون، یا در خونتون، یا میدم شرکت تحویل میگیرید، یا میدید انبار تحویل میگیرید.
و این کل اون داستانی بودش که با این 2 نفر دیگه شما چیده بودید برای اینکه این مدلی پول در بیاره. درسته. بلد. اون 2 نفر دیگه اسمشون هم نبوده تو شرکت تو ثبت، بعد چیکار میکردن؟
اون 2 نفر قیمت ماشینا رو میدادن. بعد
یعنی مثل یه کارمند یا یه نفری که تو شرکت کار میکردن؟
نه تو شرکت نبودن، بیرون شرکت بودن. همش بهش میومدن تو شرکت، میومدن کارمندا رو بهشون نوع کار رو یاد میدادن.
خب این که میگی کارمندا، یعنی یه دفتر اجاره کرده بودی؟
یه دفتر اجاره کرده.
چند تا پرسنل داشتی؟
تقریبا 8-9 تا پرسنل داشتم.
8 تا کارمند، 9 تا کارمند توی اون دفتر با شمایی که به عنوان در واقع صاحب شرکت اونجا بودی. واسه اون 2 نفر دیگه که با شما بودن و میدونستن که این داستان چیه، اونا بیرون از شرکت
بیرون بودن. بیرون از شرکت
معمولا کارمندا نمیدیدن شما؟
چرا میدیدن؟
رفت آمد داشتم.
آره رفت آمد داشتم، ولی خب اکثرا تلفنی قیمت ها رو، نوع قرارداد و اینا رو همه رو اونا همایم، که حتی قرارداد هم اینا مثلا سمت من انقلاب تهران بود اونجا آماده کردن، سری مثلا حالا پرچم و قرارداد و سری باکسای تبلیغاتی هم میگرفتن،
این ظاهر رو
ظاهر اسم میکردن، ویترین رو چیده بود.
خب نکته بعدی، اون 7-8 یا 9 نفر کارمند هم میدونستم شرکت ماجراش کلا برداریه؟
2 نفرشون میدونستن،
بقیه نمیدونستن.
مدیر فروش و مدیر داخلی شرکت.
یعنی از همون زمانی که ماسیدان رو استخدام بکنید بهشون گفته بودید یا آشناتون بودن؟
با همون 2 نفر طریق این 2 نفر طریق اون 2 نفر اومدن شرکت ما.
یعنی اون 2 نفر دیگه ای که با شما هسته مرکزی بودن، 2 تا کارمند هم معرفی میکنن.
بله،
آقای خانم
یه دونه، آقای دونه خانم،
که یکشون میشه مدیر فروش، یکشون میشه
مدیر داخلی شرکت،
و اینا میرسن یه قضیه کلا برداری.
بله طبعا.
بعد شما به بقیه اون 6 نفر کار چند مدت در واقع این دفتر شما و این کار شما؟
2 ماه تا 2 ماه و نیم.
کلا 2 ماه 2 ماه و نیم.
2 ماه.
این 2 ماه این 2 تا برش حقوق داده بودید به اون 5؟
بله حقوقشون دادیم، ایدی و حتی سنواتشون هم باشون حساب
به اون 6 نفر دیگه. ولی مثلا این 2 نفر دیگه با خودتون؟
2 نفر هم دادیم به خاطر اینکه
حقوق هم میگرفتن.
شما بچهای دیگه شک نکنه.
خب حقوق میگرفتن، درصد هم میگرفتن از پول؟
درصد هم بله، پورسانت میگرفتن.
پورسانتشون هم از بابت
پورسانت هم نمایشی بود که حالا بچه‌ها بدونن که آقا مثلا هم کارمند فروش پورسان میگفت هم مدیر فروش. بعد ما اون پورسانت هایی که به مدیر فروش حالا و مدیر داخلی میدادیم نمایشی بود که حالا کارمند ها شک نکنن که حالا
کسی شک هم نکرده بود تو این
کسی مدر. اصلا
خب این که گفتی 2 ماه 2 ماه و نیم شرکت بوده و موعدی هم میگفتی 2 ماه، یعنی اصلا برنامه‌ریزی کرده بودی که تو همین 60 روز شما ببندید پولی؟
دقیقا تو همین 60 روز ببندیم و جمع کنیم.
خب جاب سرک، این پروژه‌ای که ایشون داره میگه، اون چیزی که من متوجه میشم یعنی انگار یک باندی تشکیل شده برای کلاهبرداری از طریق موضوع لیزینگ خودرو و کاملا حرفه‌ای همه چیزو چیدن و به قول معروف تا یه جای پیش بردن دیگه، درسته؟
ببینید این شیوه مرسومه بین کلاهبردارایی که قصد دارن از طریق پیش فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری کنن.
درسته.
در قالب پرونده ما به همین صورت هست، ابتدا میان یه شرکتی رو تأسیس میکنن، بعد یه دفتر مجللی در یک از مناطق شمالی شهر اجاره میکنن، ظاهر اون دفتر رو بسیار زیبا درست میکنن که کسی که به عنوان مشتری وارد میشه فریب بخوره.
تو نگاه اول اصلا در واقع ظاهر و زیبایی و جب به قناعت بگیرد.
دقیقاً. بعد شرایط فروششون رو خیلی ویژه اعلام میکنن.
این که گفت ارزون تر میدیم و منعطف، یعنی همین دیگه.
همینه. ببینید هر هیچ فروشنده ای امکان نداره هم زیر قیمت بفروشه هم به صورت اقساط. اصلا یه زنگ خطره. ما اگه جای مراجعه کردیم دیدیم که هم زیر قیمت بازار هست هم به صورت اقساطی هست، خب یه زنگ خطره. مطمئنم قصد کلاهبرداری دارن.
میلنگه دیگه.
دقیقاً همینه. خب اینا از همین روش استفاده کردن. کسی که به عنوان خریدار مراجعه کرده اونجا میدیده مثلا ماشینی که 2 میلیارد میارزه اینا میدن 1 میلیارد 800 میلیون. خب اینجا 200 میلیون زیر قیمته. از طرفی لازم نیست کل مبلغ رو پرداخت کنن.
50 الی 60%
مبلغ رو پرداخت میکردن مابقی اقساط. در واقع مردم طمع کردن، افرادی که مراجعه کردن، متاسفانه افرادی که مراجعه کردن به این موضوع، به این دفترشون طمع کردن و فریب این افراد رو خوردن و الان مورد کلاهبرداری قرار گرفتن.
چند تا قرارداد بستید تو این دو ماه و 20 روز؟
تقریبا 54 تا 55.
یعنی 54-55 نفر اومدن برای ثبت نام ماشین. فرقی هم نمی‌کرد خارجی داخلی اینا یا
نه؟ هیچی فرق نمی‌کرد برام.
هر ماشینی میگفتن شما به جدین که پولارو می‌خواستید میگفتید ما فراهم می‌کنیم.
بله فرق.
خب این 54-55 یعنی چند تا من شما کلاهبرداری کردید میدونید؟
تقریبا اثر کنم حالا میگم مبالغ مختلف تو
600 تا 700 تا.
نه دقیقاً نه، ولی خب نزدیک همون 54-55 میلیارد شده.
شما بررسیاتون جام سرین چه عددی رو میگید؟
ببینید حالا مبلغ یه مقدار بیشتر از این چیزی که هستشون میگن، ولی خب ما بیشتر کلن میخوایم به مردم بگیم که اگر به این دفاتر مراجعه میکنند خیلی دقت کنند. ما همین امسال در سال جاری 14 تا شرکت مواجه شدیم که اینجوری کلاهبرداری کردن و متواری شدن. دقیقاً هم شیوه همشون به همین صورت
همین شکلیه.
متاسفانه یه دفتر اجاره میکنن، زمانی که موعد تحویل خودروها فرا میرسه متواری میشن. حالا این آقا متواری شده رفته سمت ترکیه، چند وقت اونجا بوده بعد برگشته.
یعنی این حرفایی که میگفتی این بود؟
نگفتی خیالت جمع؟
من از سال 95 اینجا هم. نگو 20 روز اومده سر کار.
تقویم خط میزدم که به هم ماشینمو بده.
چقدر پول دادی؟
من 950 دادم.
گفته بودن که یه هفته تحویل میدیم که اومدم دیدم که بله قرار کردم. خودرویی که نزدیک 2 میلیارد بود به من گفتن 1,600,000,000. گفتم چرا اینقدر قیمتش پایینه؟ گفتن فروش ویژه گذاشتیم.
ببین اینو رفتن اداره ثبت شرکت ها شرکت تأسیس کردن، ولی برای پیش فروش خودرو باید مجوز بانک مرکزی و مجوز وزارت سمت داشته باشن. شما زحمت کشیدین تحقیق کردین توی فضای مجازی، تبلیغات گسترده اینا رو دیدین و در واقع فریب تبلیغات گسترده این افراد رو خوردین.
علت این که شما رفتید اونجا این میتونه باشه که قیمت خودروها پایین تر از سطح بازار بود؟ خب این نمیشه طمع؟
مدیر عامل
شما این؟
بله.
این آقا
کارمند فروش
شما تازه اومدی؟
من کارمند فروش. نه من دیدم که زده از سال 95 روزنامه رسمی فکر میکردیم راست منه. من کارمند بودم اونجا.
توجه شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمیگردد. یک پرونده یک روایت، کاری از شبکه جوان.
خب شما ازشون میخواستید پولو براتون واریز کنن، اون مبلغ پیش پرداخت رو به چه حسابی واریز میکردن؟
یه حساب به اسم شرکت باز کرده بودیم معمولا، یا میرفتن حواله
یعنی به اسم همون شرکتی که خریده بودید و تقریبا باشم داده بودید، تقریبا هم داده بودید دیگه.
بله
به اسم اون شرکت حساب باز کرده
یه پیش قرارداد بهشون میدادیم که بتونن پول واریز کنن.
خب ببین این پول میومد تو حساب محسن، ولی خب شما که دارید کار غیر قانونی انجام میدید، این پولی که میومد تو حساب بلافاصله از حساب برمی‌داشتید؟
بله.
خب بعدش کجا میرفت؟
واریز میکنم به حسابی که حالا اون دو نفری که خدمتتون عرض کردم اونا
نامونشان ازشون نبود.
بله
از حساب خودشون بوده یعنی؟
نه حساب اشخاص بوده.
حساب اجاره ای
حساب اجاره ای بود، حساب اشخاص بودن، حالا دلال بودن، مثلا حساب شرکت به من دادن، من واریز میکنم به اون حساب.
رداشو گم میکردن یه جورایی؟
آره رداشو گم میکردن، بعد تبدیل به دلارش میکردن. هر دو سه روز یه جا تو شهر قرار میذاشتیم، اونجا میمدن پولو
تقسیم میکردن.
آره کش به من میدادن، نقد به من.
یعنی در واقع نمیذاشید اصلا بمونه. خلاصه از یه چرخوندن پول بالاخره
به من تبدیلش که پول میومد
بعد تقسیم
میکردن. هر روز زور من تقریبا بانک بودم، به من از اینکه پول میومد میرفتم واریز میکردم به حساب.
خیلی
حسابی که معرفی میکرد.
و بعد موعد این دو ماه رسید و میخواستید یه دفتر جمع کنید؟
اصلا گفته بودن که مثلا موعد تحویل رسید، مثلا موعد تحویلش من یادم اولی شنبه بود.
خب
دیگه ما اینو به من گفتن از اول هفته قبلش، گفتن که برای پنج شنبه دیگه آخر وقت بلیت بگیر، که من بلیتم
میارم. تو گفتن کشور خارج شو؟
آره گفتن از کشور خارج.
که کجا بری؟
که برم ترکیه.
بعد به کارمندای دیگه تو دفتر چی گفته بودین؟
گفتید چیزی نگفته بودیم، پنجشنبه بود دیگه.
آها، یعنی حتی اون 5-6 نفری که نمیدونستن قضیه کلاهبرداری هم در جریان نبودن؟
در جریان نبودن که من قراره برم.
اون ملک اجاره ای چی؟ اون دو ماه اجاره کرده بودی؟
نه، اونو سالانه اجاره کرده بودیم.
اونا میخواستید اجارهش رو ندید یعنی؟
ما اجاره اونجا رو پیش میدادیم، یعنی اول ما برای تا آخر ما رو حساب میگم اون 3 ماهی که بودیم اجارهش رو دادیم، پول مبلغی هم راه گذاشته بودیم 300
اونم بیخیال شده بودیم. آره، اینقدر درآورده بودی که مهم نبود.
آره.
بس به تو گفتن که از کشور خارج شد و تو نمیدونی که اون دو نفر دیگه خودشون هم از کشور خارج شدن یا نه؟
نه، اطلاعی ندارم.
خب برای سوال پیش نیومد که مثلا چرا من برم و اینا چی میشه؟ چرا هر
چه اسمی از اونا نبود؟ گفتن اگه بمونی اونا خودشون، خب به من گفتن اگه بمونی میگیرن تو.
تو کسی رو داشتی که رفتی ترکیه یا
نه؟ هیچ کسی نداشتم.
فقط پول داشتی با خودت؟ پول
داشتی؟ آره، طریق همون یکی از کارمندای خانومی که اونجا بود دو نفر به من معرفی کرد که حالا کار خونه، اجاره خونه و اینا رو برای من انجام بده.
از کارمندای خودتون تو این
دفتر؟ از همون خانومی که میدونست.
آها، یه خانم یا آقا میدونستن؟ اون خانومی که میدونست.
بله، اون خانومی که میدونست. بعدش هم با من، یعنی سوم نوروز عید 404 اومد پیش من ترکیه بود.
یه لحظه یه دقیقه اینجا باشتا. به شما گفتن که چون تو اسمت هست و اینا باید بری.
بله.
خب دو نفر دیگه هم میدونستن و معلوم هم بودن دیگه، اونا هم بهش نگفتن کشور خارج. الان یکشون که گفتی خانمه باشه که آمد، اون آقای چی؟
اون آقای نه، گفتن چون شرکت به اسم ایشون نبود و حق امضا
اینا برداره که من نمیدونم. مثلا
آره، بگی من نمیدونم. دقیقاً.
و نمیدونی که اون آقا هم با... و گفتی که با اون دو نفر معرفی شده.
بله،
دو نفر با هم هماهنگ بودن.
بله.
بعد خانومه چرا اومد پیش تو؟ ایشون هم میتونست همین کارو بکنه دیگه.
خانومه خب ما یه رابطه دوستی هم داشتیم.
آه.
همون دیگه اومد ترکیه پیش من موند و یک ماهی هم بود.
یه ماه هم اونجا بود.
یک ماه.
شما مجموعا چقدر بودی خارج از کشور؟
من تقریبا 2 ماه و 20 روز، 25 روز.
2 ماه و 25 روز بودی که یک ماهش هم ایشون بود. بعد با هم برگشتید؟
نه، ایشون زودتر برگشت. هم اواخر فروردین برگشت. من اواخر
وقتی برگشت ایران ازش خبر داشتی که گرفتنش؟
آره، با هم در تماس بود.
میگفت چیزی نشده نگیرفت.
نه، میمد آگاهی و میرفت، چیزی نمیگفت. یعنی فقط گفت که پرونده اینجاست.
فاز این که منم نمیدونستم، یعنی برداشت.
ایشون هم گفت نمیدونم، ولی خب اطلاعات به من میداد دیگه که پرونده توی این مرحله است، پرونده اونجاست.
خب بس با این حساب چرا تصمیم گرفتی برگردی؟
میگم به خاطر بچه‌م دیگه.
خب اگه جوری بود که مثلا بچه‌ت انقدی بزرگ بود که مثلا میتونست بیاد خارج از کشور، اینا نشد بر نمیگشتی اگه میمد میدیدی؟
آره، احتمالش برنگرد.
بس به خاطر بچه. چند روز موندی وقتی برگشتی؟
دیگه موندم دیگه.
چقدر شد؟
تقریبا 3 ماه اینا.
تا دستگیر بشی؟
بله.
تو این 3 ماه کار جدیدی شروع نکردی؟
نه.
اون پوله انقدر بود که فعلا بگذرونی؟
بله.
با اون دو نفر دیگه ارتباط گرفتی تو این 3 ماه؟
نه، هیچ اتفاقی دیگه از اون روزی که رفتم دیگه ازشون بیخبرم.
ازشون بیخبری؟ ازشون حتی نگفتی که برمیگردم؟
نه، نگفتم بهشون.
و اون خانومی که باش تره دوستی؟
اون خانوم میدونست.
فکر نمی‌کنی به اونا گفته یا نه؟ چون میشناخت اونا رو.
احتمالش داره، احتمالش هست گفته باشه. شانس ترتیب برگشتن منم اون خانم داد.
وقتی برگشتی دوباره بس با اون خانم بودی؟
آره، دیدمش.
خب فکر نمی‌کنی که شاید مثلا یه طرح و نقشه‌ای بوده از طرف اون دو نفر که بخوان شما رو مثلا گیر بندازن؟ یه همچین فکری هم کردی یا نه پیش خودت؟
آره، بعضی موقع خب فکرش میاد که ممکن است این نگفته باشه.
جامسان، این روند پرونده و مراحلی که شما طی کردید مطابق هست با آنچه که ایشون میگن؟ یعنی به نظرتون اینجوری بوده اونا سعی کردن ماجرا رو به سمت ایشون ببرن یا نه؟
ببینید، در قالب اینجور پرونده ها یک نفر رو به عنوان مدیر عامل انتخاب میکنن، اون نفرات اصلی هم پشت صحنه هستن، تا حدودی مطابقت داره. ولی خب ایشون از همون اول میدونست که تأسیس دفتر با نیت کلاهبرداری.
خودش گفت میدونسته.
بله، کلا همین بود.
اون نفرات الان دستگیر شدن دیگه.
بله. همه.
میخوام بدونم اونها آیا ادعای اینو دارن که بی خبرند و یا نه اونها همچین ادعای نمیکنن؟
همشون میدونن که این اتفاق با همکاری همدیگه، ببینید نقش برای همدیگه تعیین کردن، یکی بهش مدیر عامل
مشخص،
بله مشخصه، یکی تامین کننده دفتر باشه، خیلی منظم پیش بردن.
بسیار خب. محسن، گفتی که آمدی موندی دیگه 2-3 ماهی شد تا دستگیری. بله. کجا دستگیر شدی؟
تو خونه خودم، خونه اجاره کرده بودم اونجا دستگیر شدم.
که تنها زندگی میکردی یا این خانم هم پیشت بود؟ منظورم با هم زندگی میکردی یا نه فقط میرفت و میرفت؟
نه، خود تنها زندگی میکردم.
تو همونجا دستگیر شدی؟
بله.
تو این مدت هیچ کاری هم نمیکردی؟
نه،
فقط تو خونه بودی؟
تو خونه بودم.
و وقتی دستگیر شدی متوجه شدی که بقیه همدستات و اعضای باند هم دستگیر شدن یا خبر داشتی نداشتی؟
هیچ خبری نداشتم.
ندیدیشون اصلا؟
اصلا.
از وقتی هم که گیر کردی هم ندیدیشون؟
نه، چرا دیدم؟ وقتی گیر کردم دیگه دیدم.
اینجا
دیدمشون. بله.
با هم صحبت هم کردید؟
بله.
چی میگن؟ چی گفتید؟
داشتم میگفتن همه داشتن هول میدادن سمت من که حالا من با افسر پروندم که صحبت کردم همه چی دیگه بهشون راست گفتم. ایشون هم زحمت کشید واقعا با همون سوال های تخصصی که پرسی چند تا دروغاشون در اومد و معلوم شد که خب
یعنی الان یه همکار خانم شما که شما باهاش هم تره دوستی ریخته بودی از ماجرا خبر داشت، یه همکار آقایی که باز هم از ماجرا خبر داشت، مدیر فروش و مدیر داخلی دستگیر شدن.
بله
اونا هم اینجا بودن و اون دو نفر دیگه هم که پشت قضیه بودن اسمشون نبودم هستن اینجا.
بله
و شما این محسن یعنی گفتی که دارن هول میدن سمت تو، یعنی احساس واقعا داری که دارم میپیچوننت واقعا؟
آره میخواستم همه چی بندازن گردن من که اصلا انگار نه انگار کاری خودشون انجام دادن. تو مراجعه هایی هم که داشتن به اینجا میمدن و میرفتن همش انکار میکنن همه چیزو که ازش خبر نداریم، ازش بی خبریم. حتی همون خانم گفت ازش بی خبرم.
هم خانم میگه تو باشه فقط داشتی.
بله میگفت
که انگاری ازش... که
میگفت اصلا من ایشون ندیدم تو ترکیه. من
انگاری که دو طرفه بازی میکرده ها.
دقیقاً که منو فریب داده رفته و در سازی که اصلا خودش با من بوده، من خونه کرجی هم که داشتم اومده بود پیش من، اصلا مونده بود.
باید پول اونا رو پس بدن دیگه تازه گام اول، درسته؟
دقیقا.
اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده یک روایت.
پولا الان کجاست؟
پولا خب چون سهم‌بندی شده
تو سهم خودت یه بخش خرج کردی دیگه نه؟
بله یه بخش خرجش کردم ولی خب
قسمت شما هست.
آره هستش، یه بخشش هست
و بقیه هم باید قاعدتاً به همین نسبت پولا رو پرداخت کنن. تازه بحث رد مال پیش بیاد، درسته؟
یکی از مجازاتشون رد ماله
و حالا جنبای عمومی غیر وزاره.
بله حبسش که بکنار.
خب محسن یه نگاه بندازیم به عقب، حالا با هم چند دقیقه گفتگو کردیم، حسابداری خوندی، تو مقطع فوق لیسانس هم بودی، یعنی به هر حال تا یه جای درس خوندی که میشه حساب کرد روی این موضوع. از طرف دیگه رشته‌ای بوده که بازار کار همیشه داشته، یعنی حتی تو اوج بحران اگر بگیم یه زمانی برای اشتغال تو برخی رشته‌ها باشه حسابداری معمولا تا بوده همین بوده، الان هم همینه، خودت هم میدونی دیگه. چرا مگه باید آدم بیاد یه کاری انجام بده اینجوری گرفتار بشه؟ چون خودت تو یه جایی از گفتگوت گفتی که به خاطر پسرم برگشتم، یعنی بالاخره یه علاقه و یه به قول معروف اتصالات و یه چیزی بوده دیگه که برگردی. فکر نمی‌کنی اگه حسابداری رو ادامه میدادی شاید الان هم درآمدتو داشتی، هم اینجا نبودی اینجوری داستان بشه برای
100%؟ همینطوره، ولی خب یه برهه فقر خب نداشتن خیلی فشار آورد.
آخه میشه اینجوری بگیم برای همه ما این اتفاق میفته دیگه؟ کی هست اینجا که بگه مثلا من مشکل مالی نداشتم، من فکر و خیال نکردم؟ ببخشید مثلا این اصلا پیش میاد برایش خود شما پیش اومده که مثلا بگی من هیچ وقت مشکل نداشتم یا من اصلا میشم چیزی؟ آدم همینه دیگه،
غالبا برای همه افراد مشکل پیش میاد.
یعنی نمیشه واقعا اینجوری باشه که سنگ رو سنگ من نمیشه محسن.
دقیقا همینطور.
حالا میخوای چیکار بکنی
دیگه؟ تسلیم قانونم دیگه، مجازاتم رو بگذرونم و
یه بخشش مجازاته، یه بخشش پول مردمه.
پول مردم برگردونم، اون چیزی که گردن من هست برگردونم.
به چیزی اعتیاد که نداری؟
به هیچ.
یعنی این که این پوله میتونه بمونه و بره. بعد یه مطلب دیگه، اومدی ایران یه مدت ترکیه بودی، ترکیه خیالت راحت بود که مثلا کسی دنبالت نیست، درسته؟ یه همچین خیال راحتی داشت؟
آره داشتم.
ولی وقتی اومدی ایران به این فکر نکردی که ممکنه مثلا بیان سراغم، بشناسنم، بالاخره تهرانه؟
چرا؟ خیلی
سعی نکردی مثلا تغییر قیافه‌ای بدی، کاری انجام بدی؟
اکثر موقع کلا می‌ذاشتم، ماسک می‌زدم.
ولی شاکل اصلی قیافت همینی بود که الان هست؟
بله همین.
همین جوری بودی؟ بله. با همین مدل و مو و ریش و رنگ و همین جوری بودی؟
بله.
بس خیلی برای اون قضیه هم بهش فکر نکرده بود؟
نه.
نمیدونم چی بگم، آدم میگن خود کرده را تدبیر نیست دیگه. گاهی وقت آدم خودش یه کاری رو رقم میزنه، یه اتفاقی و یه راهی رو کج میره، بعد بیا و درستش کن به قول معروف. ولی اون چی که مسلمه کار نادرست، کلی آدمی که شاید با بدبختی با هزار تا قرض و قوله پولی فراهم کردن و کلی براشون داستان میشه. حالا همه اینا به کنار، توی این داستانی که تو خودت